بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در قصاله آبیست که به وسیله او تطهیر شده است، شیئی از خبث، ظرفی شسته شده که این ظرف ملوث مثلا به بول یا ملوث به فرض کنه خون بوده، قصاله این آیا پاک است یا نجس، به همین طور لباسی که شسته شده ملوث بوده به بول آیا قصاله او پاک یا خیر. عسکری مرحوم والد رضوان الله علیه در تقریرات درس مرحوم آیاس و الحسن جلد اول الروائع الفقهیه صفحه 80 به بعد این بحث را هم ایشون هم مفصلا آوردن. نکات جالبی هم در گفتار ایشونه که به عرض میرسونم. قبل از هر چیز ایشون دو قول را از بین اقوالی که می فهمن تا 15 قول ذکر شده نسبت به حکم قصاله، می فهمن دو قول از بین این اقوال باید خارج دانست. قول اول قول عمانی مرحوم ابن ابی عقیله که ایشون به طور کلی آب قلیل را منفعل به ملاقات نجس نمی دانه. خب کسی که بر این عقیده است که نجس آب قلیل را متنجس نمی کنه، خب قصاله هم یکی از مصادیق همینه، بنابراین این قول از بحث خارجه. قول دومی هم که ایشان می فرمند از بین اقوال خارجه، فرمایش سید مرتضی است. سید مرتضی می فهمند که اگر آب قلیل وارد بشه بر نجس، نجس قصاله پاکه و اون آب قلیل متنجس نمیشه. ولی اگر نجس وارد بر آب قلیل شود، اون آب قلیل متنجس میشه و باید دور ریخت. این در قسمت دوم، بله روایت هم هست که اگر کوزه آبی بود کسی دستش ملوث به نجس بود و در کوزه آب وارد کرد، امام علیه السلام فرمود یحریق اون آب بریز دور، آب اون کوزه دیگه متنجس میشه، زیرا سید می فرمند اینجا نجس وارد بر آب شده. اما اگر آب وارد بر نجس شد، مثل اینکه حالا فرض کنید توی تشت ما ظرفی رو گذاشتیم، آبی رو می ریزیم بالای این لباس نجس، اینجا ایشون گفته اون لباس، اون آب نجس نمیشه، آبی که وارد بر نجس است متنجس نمیشه. طبعا جواب سید دادن که خیر، ادله نسبت به ملاقات نجس با آب قلیل اطلاق داره، اطلاق احوالی من جمله داره، اهم از این که میخواد نجس وارد بشه بر آب یا آب وارد بر نجس بشه. همین یکی دیگه سیده هم سیده مرتضی هم مخصوص نمی دیگه. بله عرض می کنم حضورتون که عمدتاً رد ایشون اینه که گفتن آقا این خاصیت ملاقات قلیل با نجسه و هر صورتی که ملاقات حاصل بشه در ارتکاز عرف اینه که منشأ برای تنجس، خب ملاقات مایع با متنجسه که منشأ نجاست میشه، میخواد این ملاقات به وسیله ورود آب بر نجس باشه یا ورود نجس بر آب بشه. بنابراین فرمایش سیدم که گفته است اگر آب وارد شد طاهره، خب نه این فرمایش از اصل درست نیست. به هر صورت این قول هم از بین اقوال خارجه، اگر تمام شد به هر صورت بس در اینه که حالا آب قلیلی که به وسیله او تطهیر شده شیء نجس، چه لباس نجس، چه مثلا دست پای نجس، چه ظرف نجس، آبی که به وسیله او نجاست برطرف شده است محکوم به طهارت به قول صاحب جواهر و محکوم به نجاست است به قول جمع دیگر، یا تفصیل در مسئله است که به عرض رسید تفاصیل. خب بعد از ذلك سخنی که ما امروز برای درس مهیا کردیم چند نکته است. نکته اول اینه که این چند دلیلی که البته اشاره شد در درس های قبل، چند دلیل و روایتی که برای قول به نجاست غسال ذکر کرده اند، یه مقدار امروز بیشتر مورد تحلیل قرار بدیم. اون روایت، روایت عیس ابن اولین روایتی که امروز مورد بحث و کنکاش قرار میدیم، روایت عیس ابن قاسمه. خود عیس ابن قاسم آقایان دارای کتابی است. خب اصحاب ائمه علیهم السلام بعضی دارای کتاب بودن، مثل زراره، محمد ابن مسلم، برید اجلی، حریص، خیلی از افرادی کشم عیس ابن قاسمه که خب مرحوم نجاشی و شیخ هم او را صاحب کتاب می دنن. از ایشون نقل شده این روایت: سألته عن رجل اصابته قطره من تشت. سوال کردم کسی که اصابت کرده به او قطره ای از یک تشتی که فیه وضوء، وضوء به معنای محل اجتماع اشیاء، اجتماع قازوره است، اجتماع مثلا بول، اجتماع آب امثال زاد، فیه وضوء. فقال ان کان من بول او قذر فلیقصل ما اصابه. اگر این قطری که اصابت کرده از تشتی که در او وضوست، اگر این از قد از این تش از بول باشه یا قذر، قذر نه، قذر به معنای شیئیه، آبی که ملوث بشه به این میگن قذر، اما قذر مثل قاذوره است، یعنی خود عین شیء نجس. فرمود که این کان من بول او قذر فلیقصل ما اصابه، اونی که اصابت کرده او را بشوره. خب به این روایت تمسک شده که حضرت بفرمایند که اگر کسی قطره از تشتی که در او بول یا قذر جمع شده بوده، وضوء مجتمعی بوده که در او بول و قذر هم بوده، اگر از اینجا ملاقات کرد نجس میشه. طبعا وضع استدلال روشنه. خب در این تش همش که قایت و یا مثلا بول نبوده، در این تش مقداری بول بوده، مقداری هم قصالهی بوده، مجتمعیست که کسی بولی کرده و شست خودش را در اونجا، یا معذرت میخوام قازورهی بوده در اونجا شسته، حالا اینجا اینجا سوال میکنه که از این قطره اگر از اینجا بشه که روی ما چه حکمی داره؟ حضرت فرمود به شروع را. خب این دلیل برای اینه که پس غساله متنجس میشه و الا اگر متنجس نشود چرا فرمود که حکم کرد به شستن این؟ این را دلیل گرفتن بر این که پس قصاله مادامی را که از بین نرفته و تطهیر نشده شی به کلی محکوم به نجاست. حالا همین در مقام جواب از این استدلال، اولا مرحوم استاد خویی میگه مرحوم محقق و بعد همینطور مرحوم علامه و دیگران این روایت رو نقل کرده اند به صورت مرسل. خود عیسی ابن قاسم هم میگه سألته، صورت مزمر میگه سألته، از کی را سوال کردم اسم نمیبره. بنابراین اولا پس ازمار داره، مسئولون ان معلوم نیست چیه. ثانیا ارسال داره، زیرا این روایت با سلسله سند ما نرسیده. بر این جهت گفتن این روایت مورد خدشه است. بله فقط مرحوم شیخ روایت را در کتاب خلاف آورده، نه در کتاب روایاتش. بعد گفتن که خب شیخ رضوان الله علیه سند خودش را که در مشیخه تهذیب و استفسار ذکر میکنه، سندش را به کتاب عیسی بن قاسم نقل کرده و اون سند سند معتبر و حسنیه، معتبره. خب این که نیش نقل کرده از عیسی بن قاسم، دلیل بر اینه که از کتابش نقل کرده. خب اگه از کتاب و نقل باشه، روایت از این جهت معتبر میشه. مرحوم استاد خوی میگه بله، اما اگر بناشید روایت رو از کتاب نقل میکرد، در کتاب تهذیب و استفسار آورده بود. این که در این دو کتاب نیاورده، این دلیل برای این که به صورت وجاده، یعنی این داد در جای دیگری از کتاب ایشون نقل شده براش را آورده، خود شیخ ندید این را و ولذا به صورت وجاده نقل کرده. خب ازمارش مهم نیست، زیرا عیسی بن قاسم همونطوری که بسیاری جواب دادن دست نه اولا از کنه که محدثین این بوده، پشت سر هم روایت را از یک کسی نقل میکردن، دیگه هر جمله ای را اسم مسئولون ان را نمی بردن، بلکه می گویتن بسألتهو بسألتهو. خب این برنامه در بین رواز زیاد متعارف بوده، منظور مثلا همین عمار ابن ثابت زیاد از پیغمبر از ائمه علیه السلام نقل میکنه سألتهو سألتهو، بگه این سألتهو ازمارش ضرر نداره، زیرا مسلمن مسئولون ان امام بوده، پس اینش مشکلی نیست. مشکلی که مرحوم استاد خویی میگه، میگه خب اگر روایت با اون صورت بود که در کتاب عیسی بن قاسم بود، شیخ می آورد در دو کتاب تهذیب و استفسارش، این که نیاورده پس دلیل بر این است که خود شیخ بس کتاب ندیده، از جای دیگری دیده. از این جهت حالا خدشه سندی میکنن ایشون روی مبنای خودشون. مهمتر از این عمدتاً خدشه دلاله این روایته، زیرا این که این روایت میگه سألتو انتشت فیه وضوء بول و قذر، اینطوری که از لسان روایت برمیاد مثلی که در این تشت خود عین بول و قاذوره وجود داشته. حالا مرحوم محقق همدانی گفته شاید بولش خشکیده باشه، خب ولو خشکیده باشه، بالاخره بول ولو به خشک در یک ظرفی خانواخا اون ظرف و بلکه آثار بول باقیه. احتمال بسیار قوی است که از لسان روایت برمیاد که مسئله قصاله شستن یک آبی نبوده، بلکه این ظرفی بوده که در این ظرف قاذوره و بول وجود داشته، آبم بوده. خب یه ظرفی بوده که شاید حتی تغییر کرده لونش یا رائحش، یا فرض کنی که طعمش واقعا تغییر کرده، بعد از این نوع قطره آبی چکیده، این دیگه به اتفاق عمانی و غیر عمانی آبی که متغیر شده باشه و به آدم بله و یه قطره بچکه محکوم به نجاسته. فرضاً اگرم برفض تغییر نکرده باشه، از لسان روایت که میگه تشتون فیه قضا بولون و قذر، معلوم میشه که نه، خود بول و قذر در این تاش وجود داشته. برفض این یه آب قلیلی بوده که ملوث بوده به بول و قایت و امثال ذالک، لا محاله. اگرم برفض متغیر نشده باشه اوصاف سلاسهش، یه آب قلیلی بوده که قطعا در او نجاست وجود داشته و محکوم به نجاست بوده. این دخلی به قصاله نداره، در قصاله اینطور نیست که قذر بینهی وجود داشته باشه. دومین روایتی که در شد روایت موثقه عمار بود که گفتند به این که در این روایت امام فرمود که وقتی سوال کرد که کوزیست نجس شده چه کنم، حضرت فرمود که آب توش برید حرکتش بده خالی کن تا سه مرتبه، بار سوم که آب ریختی و حرکت دادی و خالی کردی دیگه بعد آب این کوزه پاک میشه. میگه خب اگه بنا شد که قصاله طاهر باشه، خب همون بار اول کافی بود، دوباره دیگر چرا امام میگه تفریق کن بریز دور؟ این که بریز دور برای خاطر این که چون این متنجسه که امام فرموده بریز دور. ریختن دور نشانه این است که آبی که در این قصد در این کوزه برای شستن کوزه جمع می شده متنجس بوده، به الا امام امر به تفریق و احراق در خارج نمی کرد. مرحوم وارد ما از این جواب داده که شاید این بر اثر استغزار بوده. معمولا وقتی که بالاخره کسی مخواد شیده را بشوره مسجد اینطور ظروف را، آبش رو خاله میکنه که بار سوم هم بلو باشه اگر به منظور رفع کثافت و استغزار ظرف باشه، معمولا اینها را تخلیه میکنن. این نه دلیل است بر این که حتما لازم است این عمل، از بابی که خواسته امام سلام الله علیه یک مسیر طبیعی که در شستشوی این طور ظروف به کار برده میشه فرموده. اما استاد خوی جواب بهتری دادن، ایشون میفرمایند که نه، علت این که امام در بار سوم هم فرمود تفریق کن، علتش اینه که این آقا وقتی که شسته ظرفش را بار اول و همینطور بار دوم حضرت فرمود خارج کن، بار سوم که گفته خارج کن و بریز آب را دور، برای خاطر اینه که این بار سوم آبی که در این نیان جمع شده، مگر بنا هست که هر آبی که به آدم دست آدم برسه و جمع بشه این آب نامش آب قصاله باشه که برای تطهیر به کار برده میشه؟ ببینید اگر بنا شد جنابالی تشت آبی مقابلتونه، میخواد تو این تشت آب دستتون رو میزنی که آب بنوشید، هیچ کسی میگه شما دستتو شوسی تو این آب؟ نه دیگه، کسی که آب برمیداره از یک ظرفی برای اینکه بنوشه یا با یک کاسه کوچکتری آبی برمیداره از ظرف برای نوشیدن، این برداشتن آب به این صورت نمیگن شوس دستاش با آب شوس یا ظرف را با آب شوس. شستن غیر از برداشتن آبه. امام علیه الصلاه و السلام که میگه بریز دور، برای اینکه این شستن من این ظرف سه مرتبه شستن لازم داره. خب اگر سه مرتبه شستن لازم داره، شستن هر بار به اینه که آدم بگیره ظرف رو مثلا بماله کذا کنه و بعد تفریق کنه، درسته آیو؟ ببینید شستن غیر از این که آدم ظرف را برداره یا بزنه توی ظرفی را برداره، به این نمیگن شستن. شما اگه بناش یه تشک آب بزرگ مقابلتونه، مثلا آب شربتی، کاسه را میزنید توی این آب شربت به دست افراد میدید، نمیگن شما کاسه را شستید در این تشک. که میگن شستید؟ اون وقتی که کاسه را انسان تو این ظرف بدنه تکون بدی بریزی دور، حالا میگن شست، این کاسه را شست. لذا مرحوم استاد میگه این که این آقا فرض کرده که فرموده بار سوم هم تخلیه کن و بشو خالی کن، برای این که شستن بار سوم به همین تخلیه کردنه، نه فقط جمع شدن آب در یک جا شستن نمیگن. پس علت این که فرمود بار سوم هم تخلیه کن به خاطر این که سه بار شستن به این تحقق پیدا میکنه که آب سوم را برید دور. اما این نه دلیل بر نجاسته، دلیل بر نجاست قصاله سوم نیست، بلکه عمدتا دلیل بر صدق مرتبه سوم شستنه. عرض میکنم، ولی من عرض میکنم که معمولا شستن به همون تکون دادن آب حاصل نمیشه آقایون. حالا مثلا یک کسی یک کوسه کوچیکی رو بگیره آب توش بریزه تکون تکونش بده، مگر ما حرفا رو وارده بگیم که معمول اینه که وقتی که تکون تکون میدن آب رو میزن دور تا صدق کوششم بکنه. به هر حال این دلیل نیست که میخواد امام بگه قنجس بوده بریز دور، نه، این برای اینه که صدق سه بار شستن که در آنیه نسبت به ماء قلیل معتبر است، به اینه که بار سوم هم آبش را تخلیه کنه بعد از حرکت دادن تخلیه کردن. خب پس این روایت هم قابل برای مناقشه است و دلیل بر نجاست قصاله نیست. عمدتاً فضلای محترم منشأ قول به نجاست قصاله همان مفهوم ادله کره، اذا بلغ الماء قدر کر لم ينجسه شيء. خب مفهومش اینه، اذا لم يبلغ قدر کر ينجسه، یا حالا به قول شیخ انصاری کل شيء، یا ينجسه شيء فی الجمله، بعد به قرینه استقراء بگیم هر نجسی آب قدیل را متنجس میکنه. خب بر این اساس بگیم قصال هم فضلا آب قلیلی است که ملاقات با نجاست کرده، مفروض اینه دیگه. شما میخواید یه شیء نجسی را، لباس نجسی را، ظرف نجسی را بشورید، با این آبی که می شسته میشه مسلماً به این آب میگن قصاله، و این آب هم مسلماً با شیء متنجس یا نجس ملاقات کرده. چون ملاقات کرده طبق مفهوم روایات کور شیء تلقا از کنم که لاقاه نجس صاحبه متنجس، پس بر این اساس بگیم متنجس. عمدتاً هم به این روایت روی این روایات تأکید زیاد کردن. البته صاحب جواهر اینجا نگفته نمانه، برای اثبات طهارت آب قصاله به روایات تعدادی از روایات باب نهم ابواب ماء مضاف و مستعمل ملاحظه بفرمایید، در 12 تا روایت اونجا نقل میکنه شیخ خور، به تعدادی از این روایات تمسک کرده و اشاره کرده. هم مرحوم والد خب فقط میگذرن میگن اون روایات دلالت نداره، اما توضیح ندادن. ولی مهم مسئله همین ادله مفهوم روایات کر، که خب طبق این روایات هر گونه ملاقاتی که نجس با مادون کر کنه، اون مادون کر متنجس میشه. بر این اساس قصال هم شیء است که ملاقات کرده با مادون کر، پس علالقاده متنجس میشه. خب یک ماده نقض این آب استنجاه که خب یادتون هست که آب استنجا رو خوندیم، ملاقات کرده با موضع بول، موضع قایت. در این حال از روایات اگه یادتون باشه استظهار کردیم که آب استنجا پاکه. حالا ولو بعضی گفتن نه خودش نجسه ولیکن محل را پاک میکنه، ولی خب بسیاری هم مثل استاد خویی و دیگران میگن از قرینه برهان انی کش میکنیم که آب قصاله از استنجا پاک. حالا از اون بگذاریم. مطلب دیگری که در اینجا هست فضلا اون اینه، مفهوم این روایات میگه بله آبی که ملاقات کنه با مادون کر متنجس میشه. اما یه سوال میکنیم از شما، بالاخره با قصاله محل پاک میشه یا نمیشه؟ چی شما جواب میدیم؟ ممکنه بگید دفعه اول پاک نمیشه، اما در مثل فرض کنید که همین شستن آنیه بار سوم که قطعا پاک میشه اون ظرف. یا شما مثلا میخواهید همونطوری که در روایات وارد شده لباس نجس را بشورید با آب تشت. سوال میکنیم چند دفعه باید بشوریم؟ امام فرمود دو مرتبه کافیه. در بول باشه و آب جاری یک مرتبه، در مرکن دو مرتبه مثلا. خیر، سوال ما عمدتا اینه که بفرمایید بار دوم که ما شستیم آیا این لباس یا مثلا ثوب یا هر چه هست پاک میشه یا نجسه؟ مسلمه پاک میشه دیگه. بار دوم یا حالا فرض کنه اگر نیاز به بار سوم هم بود، خب بار سوم که مسلمه این ظرف پاک میشه یا این لباس پاک میشه؟ خب بله. خب سوال، حالا که پاک میشه این اونچنان پاک میشه که هیچ ذره آبی هم توش نمونده یا نه؟ حالا این ماشینای لباسشویی حالا خیلیشون میچرخه میگن که قطرات آب مثلا بره، ولی در این حال با یه رطوبت میمونه. اما زمان صحابه که این حرفا نبود، خب ما متعارف می همه ما بچه بودیم یادمون میاد دیگه که مادرها زنها میگرفتن به قول معروف فشار میدادن این لباس را، یک مرتبه میشستن میشستن دو مرتبه با فشار میدادن. خب این بار سوم حتی اگر یه آدمی پهلوان تری فشار بده از این لباس آب بازم چند قطعه خارج میشه. به شما عرض میکنیم بار سوم که مثلا این شلوار نجس، این ثوب نجس را ما شستیم با همین آب، آیا بار سوم این فرش و این ظرف یا این لباس پاک شده یا نه؟ اگر پاک نشده این که دروغه، چون ائمه فرمودن سه بار دیگه و من سه بار کش شده، پس بار سوم قطعا این پاک شده. حالا که پاک شده در این رطوبت و آبی که باقی مونده که با فشار یک گردن کلفتی باز مقدار دیگه آب خارج میشه، این آبی که در اینجا مونده پاکه یا نجسه؟ اگر بگید نجسه، پس بنابراین معنیشه که این لباس هنوز پاک نشده، برای سه مرتبه هم شستیم فشارم بدیم پاک نشده. اگر بگید این آب پاکه، اینایی که مونده در این لباس رطوبت پاکه، خب اگه پاکه اون آبی که قصاله هست در آمده اون چرا نجس باشه؟ میگیم بله، اما خب این آب اونایی که مونده پاکه، اما اینایی که بیرون آمده اینا دیگه قصاله. به شما میگیم این آبی که مونده و اون آبی که بیرون آمده آیا اینا هر دو مگه یک آب نبودن؟ خب ما بار اول شستیم فشار داریم آب خارج شد، بار دوم شستیم فشار داریم خارج شد، بار سوم آب جدیدی ریختیم و این لباس رو باز قلق داریم و فشار داریم و در آمد بیرون. خب این آبی که الان تو این لباس بار سوم مونده مقدارش هم به وسیله فشار دادن عصر خارج شده. بید بگید که اون آبی که خارج شده نجسه، اون آبی که مونده طاهره. خب این که حرف دروغیه، یک آب بیشتر نبود مقدارش که در طول لباس مونده بگیم نجسه، اون مقدارش که خارش شده پاکه. بگید بله، چرا این آب وقتی که خارش شد اون زمانی که با بود با لباس بود پاک بود، بعد که خارش شد نجس شد. میگیم یعنی چه؟ چی شد که بعد که خارش شد نجس شد؟ چه موجب شد که بعد از خارش شدن منشأ برای تنجس این بشه؟ یه چیزی شما دارید میگید که هیچ منشأی برای نجاست نیست، یعنی اون کسی که قال غسال بار سوم متنجسه، بیشون عرض میکنیم همین غسال بخشیش در لباس مونده. اگر بخشی که در لباس مونده طاهره، خب باید این غسال هم طاهر باشه. اگر میگید این اون بخش پاکه اما غسال نجسه، میگه خب برای چی؟ این وقتی که بود با آب باز از کنم لباس بود پاک بود، حالا که بیرون آمده نجسه. خب چی شد منشأ نجاست؟ دو مرتبه ملاقات با نجاستی کرده. روح مطلب این اشکاله که البته استاد خویی دوسته تو دیگرم اضافه کرده، میگه اگر این باشه پس بنابراین هیچ وقت باید این از کنم پی لباسی که ما شستیم، مثلا حال یک لباسی پی دست آسیناش نجد شده، شما این آسینا رو شستی، خب باز بالاخره یه مقدار آمده در شستن، شما بالاتر شستی، اون بالاتری که شستی اونم که جز قصاله مرتبه سومه، اونم که نجسه، باز بشور بیا بیراتر، هر چی بشوری باید متوارده دیگه، در نتیجه همش نجس باید بگی بشه، با حال اینکه کسی این حرف رو نزده. من روح مطلب این اشکاله که خب آقا اگه بنابه این باشه در بار سوم که آخر متعقب به طهارته، اگر بنا شد که اون چی که خود در لباس یا در ظرف مونده پاکه، باید بگید اون آبی که بیرون شده پاکه، زیرا معنا نداره که اون آبی که بیرون شده نجس باشه، اما اونی که در لباس مونده محکوم به طهارت باشه. روح مطلب اشکال عمده که در مقام هم ایشون ذکر کرده و هم مرحوم والد و دیگران همین مطلبی است که عرض کردم. حالا من تو در خدا حفظش کنه آقای من رحمت کنه مرحوم آقای عرض کنم غربی و آقای خلخالی هم خدا عافیتش بده، اینا مفصل تر همین بحث را آوردن به صورت مفصل تر، ولی روح مطلب همین است که عرض کردم. میگن منشأی نداره، لذا با توجه به این نکته واقعا اون غساله ای که متعقب به طهارته انصافا باید قائل شد که ما طاهره، زیرا وقتی که اون لباس یا ظرف یا هرچی که ما شستیم او پاک باشه، طبعا آب باقی مونده در او هم پاکه، و اگر آب باقی مونده پاکه، آب غسال هم مقداری از همون با آب باقی مونده و آب واحد دارای دو حکم نیست. بله، یک نقضی مرحوم والد رضوان الله علیه دیدم ایشون میفرمان میگن این اشکال که گفتن که شی ممکن است اگر خودش نجس باشه قابل نیست برای این که طاهر باشه، من که اشکال میکنن که آب غساله اگر نجس باشه پس چطور توانسته از ظرف را یا فرش را یا لباس را آب بکشه، ایشون نقل میکنن که خب چرا ماء حجر استنجا، سنگ استنجا ملوث میشه نجس میشه ولی محل پاک میکنه. این میشه از نظر شرعی ممکنه شیء خودش متنجس بشه ولی محل را پاک کنه، این مسئله نقض قابل برای جواب دادنه. خب تا به اینجا پس فضلا نتیجه این شد که آبی را که غساله است و متعقب به طهارته، علل قاده اون آب محکوم به طهارت خواهد بود، و بعد ادله کور هم نمیتواند مفهوم ادله کور رادع این مطلب باشه. عرض کنم حضورتون که خب به این من کیفیت ثابت هم میشه که آب غساله هم آب استنجا هم علل قاعده طاهره، درست هم هست چون محل تطهیر میکنه، وقتی محل تطهیر کرد اون آبی هم که با تطهیر محل میشه علی القاده محکوم به طهارته. و صلی الله علی محمد و آله.